پنجشنبه 26 تیر ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سلام الله علیه، دکتری جزا، قواعد فقهی و فلسفه قواعد، نشست ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. از مباحثی که در فلسفه قواعد فقهیه مهم مطرح نظر قرار بگیره، عنوانش از تخصیص پذیری قواعد قطعی با خبر واحد غیر قطعی، یا به تعبیری دقت کنید، فقاهت با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی به امارات غیر قطعی و فقاهت انکار. خوشبختانه این بحث در قسمت پایانی مقاله مورد اشاره قرار گرفته و در کتاب روششناسی چاپ شده در اختیار با همین عنوان اخیر از صفحه 443 تا 461 تقریبا 15 صفحه 20 صفحه مورد گفتگو واقع شده. اشاره میکنم در این جلسه، ولی تأکید میکنم فضلا علاقه من بودید حتما کتاب رو ببینید و طبیعتا ممکنه با توجه به کتاب ما از شما تحقیق و پاسخ به سوال بخوایم. خب قصه چیه؟ ببینید، ما یک تعارض مستقر داریم، یک تعارض غیر مستقر، این رو بلدید. در تعارض مستقر فقیه و اصولی ضوابط تعارض رو جاری میکنه و یکی رو کنار میذاره، دیگری رو قبول میکنه. اما در تعارض غیر مستقر تعارض حل میکنه و هیچ وقت دلیلی رو کنار نمیذاره. شما در عام و خاص من وجه یا تعارض به تباین، عام و خاص من وجه در مجمع، تعارضتون مستقره ولذا یک دلیل میره کنار. اما در عام و خاص مطلق تعارضتون یا حاکم و محکوم یا وارد و مورود، تعارضتون غیر مستقره، در واقع تعارضتون میره کنار نه دلیلتون بره کنار. خب در تعارض غیر مستقر، هی مثالم عوض نکنیم بد نیست، مثل همین عام و خاص، بعضی وقتا همه مزیت ها در یک طرفه و طرف دیگه مزیت خاصی نداره، مثلا تصور کنید خبر واحدی داریم عام و خبر واحدی داریم خاص. معلومه خاص مقدم میشه بر عام. تو پرانتز فقط کوچولو بگم، فرض بر این بذارید که مشکل دیگری ما نداریم، مثلا یه دفعه ممکنه کسی بگه یعنی چه اگر خاص زمان امام عسکری باشه شما بر عام نبوی مقدم میکنید؟ چون این شبهه است. فرض رو برای این بذارید که از این گردنها عبور کردیم، کتابو ببینید تو این زمینه، از این جهت که عامتون و خاصتون هر دو شانه به شانه هم میزنن، خاص رو مقدم بر عام میکنید به ملاک این که حالا خاص ازهره یا به تعبیر بعضی حکم قرینه رو داره. و اصلا خاص رو مقدم نکنید، لغویت خاص پیش میاد، ولی خاص رو مقدم کنید لغویت عام پیش نمیاد. از این حرفی که هست. اما میدونید بعضی وقتا هست که یک مزیتتون در یک طرف، مزیت دیگری در طرف دیگر است. و اصل این بحثی که الان من میخوام با شما مطرح کنم، که البته نه تو رسائل، نه تو کفایه، نه تو اصول فقه، نه حتی تو قوانین اینا نخوندید، اینجاست که هر کدام دارای مزیتی است. در همین عام و خاص مثال زدیم، اگر عامتون قرآنی بود ولی عامه ها، ولی خاصتون روایی بود، اگر عامتون خبر متواتر قطعی بود، خاصتون خبر واحد معتبر ظنی بود. از این جهت که خاص، خب خاص بر عام مقدم میشه، چی نگفته عام بر خاص مقدم بشه، ولی مشکل اینه که عام شما قرآنی ولی خاص شما قرآنی نیست. عام شما میفرماید هر چه شوهران بگذارن یک چهارمش یا یک هشتمش و لهن ربع مما ترکتم و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و لهن الثمن ان کان لکم ولد مما ترکتم هر چه بذارید، زمین، باغ، ساختمان، پول نقد، اتومبیل. ولی یه دفعه روایت میاد میگه زن از اغار ارث نمیبرد، خبر واحد البته معتبر ظنی. اینجا ایستگاه سؤاله که آیا ما میتوانیم قانون عام تخصیص میخوره به خاص رو جاری کنیم یا نه. حالا متوجه شدید محل بحث کجاست؟ در تعارض غیر مستقر، در جایی که یه مزیتی در خاص هست. مثلا خاص، خود خاص بودن مزیته دیگه، چون مقدم میشه، اما یه مزیتی عام داره که خاص نداره. فضلا، به قدری مسئله مهمه، و سرنوشت ساز در فقه که دو روش مختلف فقهی رو سامان داده. مثلا مال دیروز و امروز و 50 سال پیش نیست، برید عقب 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 تا زمان ائمه علیهم السلام، رگه های این اختلاف رو میبینید. تا دلتونم میخواد کارایی داره. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، شاید همین امروز، یعنی همین پنجشنبه، تو دادگاه های جمهوری اسلامی راجع به ارث اگر حکمی شده، میدونید تا قبل از همین سالهای اخیر زن از اقار ارث نمی برد، اموال غیر من بود، زمین از ساختمانم قیمت رو می برد، خود عین و شریک نمی شد. تا این که بعدن این بحث کشید تو فضای جامعه، نظر رهبری و برخی از افراد اطراف ایشون به این تعلق گرفت که زن از اقارم ارث میبره، کشید به شورای نگهبان. شورای نگهبان موافق این نظر نبود، خلاف مشهور میدونست، خلاف قانون مدنی و قوانین ارث، از طرفی هم نمیخواست نظر رهبری رو رد کنه، سکوت کرد. بعد سکوت شورای نگهبان طبق فرایند قانونی که داره به حکم تأیید نظر مجلس یا مجمع تشخیص حساب شد و رفت، و الان دادگاه ها مطابق نظر رهبری عمل میکنن. مبنای یک مسئله به این مهمی همینه. اگر بگیم قرآن عامه و تخصیصش به خبر واحد، درست نیست. خب یه مبناش میشه، ولی اگر قائل شدیم که نه، این وسوسه است که کسی بگه، به تعبیر صاحب جواهر آبرا، من اهل این تعابیر نیستم، این وسوسه است که کسی مناقشه کنه در تخصیص قرآن به خبر واحد. بالاخره خبر واحده، شرایط اعتبار رو داره، حالا مقابلش یک عام قدری است. خب باشه، عام به خاص تخصیص بخوره. حالا بگذاریم تو این مثال معطل نشیم. شما این بحث رو در کتاب ملاحظه میکنید، عنوان کتاب رو نگاه کنید، فقاهت، چون داریم دو روش فقهی رو بررسی میکنیم، با قبول تخصیص و تقیید. تخصیص وقتی میگیم که عام و خاص باشه، تقیید وقتی میگیم که مطلق و مقید باشه. با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی، تعبیر قطعیات من کردم که هم قرآن رو بگیره، هم مثل خبر متواتر رو یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی یا اجماع قطعی رو، قطعیات، یالا به امارات غیر قطعی، یعنی امارات که خودش توش خوابیده معتبر، نمیخواد بگیم به امارات معتبر، به امارات غیر قطعی. و فقاهت انکار شد فقاهت قبول و فقاهت انکار. دیگه بحث باز میشه، بحث باز میشه. تو کتاب من از محقق اردبیلی شروع کردم، ایشون آقایون بذارید از اردبیلی شروع نکنم، یه لحظه فکرم عوض شد. ببینید شما الان اگر برید از دانشگاه بیرون، اولین ساختمونی که برخورد میکنید مثلا مدرسه نواب در مشهد مثال میزنم، از خیلی اساتید طلاب فاضل اونایی که مشغول کفایند سوال کنید میگن که مگه اینم بحث داره؟ خیلی هاش خواهند بود. البته اینها نشأت گرفته هست، بیانشون از جناب آخوند خراسانی. آقای آخوند تو کفایه میگه الحق جواز و تخصیص القرآن بالخبر الواحد، تخصیص کتاب عزیز به خبر واحد. یادم زمانی که این بحث رو من در خارج درس خارج دنبال میکردم، میدیدم بعضی ها میگن اجماعیه، آقای ناینی معلومه دیگه بحثی نداره تخصیص بزنه. آقای آغازی ها عراقی میگه اصلا این مسئله رو ول کنید، وقت تلف نکنید روی مسئله واضح و از این تعابیر. ولی به شما بگم ثمره درس امروزمون این باشه که مسئله به این سادگی نیست. یه مقدار میریم عقب‌تر، محقق اردبیلی رو نگاه میکنیم. ایشون نسبت به این که خبر واحد معتبر راحت بتونه قواعد مسلم رو، عمومات مسلم رو که عامه تخصیص بزنه، مناقشه میکنه. اینجا من براتون میخونم، ایشان در گفتگو از مشروط بودن ثبوت حق قصاص به بالغ و عاقل بودن قاتل که مورد قبول همه فقیهان است، میفرماید شاید دلیل این اشتراک حدیث رفع قلم و اجماع بر رفع مؤاخذه و قصاص در حق مجنون و غیر بالغ باشد و همین ادله است که عموم آیاتی مثل ان النفس بالنفس و الحر بالحر را تخصیص می‌زند. به همین وجه عموم اخبار قصاص نیست به خبر واحد و اجماع تخصیص می‌کند. اینا رو میگه، اما بعد می‌فرماید که بر فرض پذیرش امکان تخصیص عمومات قطعی از قرآن و غیر قرآن به مثل خبر واحد معتبر، این پذیرش در وقتی است که خبر واحد یا اجماع نص و خاص به مورد باشد، لکن در ما نحنفی چنین نیست. وی در موضع دیگر صریح‌تر صحبت می‌کند، می‌فرماید اینا دقت کنید، اون مورد قبلی یه نکته ای داره که حالا تو کتاب ببینید، اینو دقت کنید، ان الخبر است واحد صحیح ان سلمت تخصیص و به، ان سلمت تخصیص و به، انما یخصص اذا کان خاصا صریحا دلالته یقینی یا لا زنی. یه خبر واحد اگر قبول کنیم بتونه مثل قرآن رو تخصیص بزنه، باید صریح باشه، یقینی باشه، نه زنی. اینو دارید؟ صاحب جواهر میفرماید این وسوسه است. فمن القریب وسوسه الاردبیلی فی الحکم من تخصیص القرآن و اخبار المتواتر بالاجماع و اخبار الاحاد ما ان بنا الفقه علی. گویا میخواد بگه اگر حرف اردبیلی رو قبول کنیم فقه جدید پیش میاد، تأسیس فقه جدید، و خدا نکند ما راهی بریم که فقه جدید پیش بیاد. دیم بلدین این آخرین تیری که میزنن اینه. من شما رو بردم به زمان اردبیلی، بله قرن شما نکنم دهم جناب اردبیلی. برید عقبتر، برید تا زمان یونس ابن عبدالرحمن. جناب یونس از کسانی بوده که زیر بار اخبار آحاد به راحتی نمی رفته و کرار می گذاشته، همون عمومات اطلاقات قرآن رو می گرفته. خوب دقت کنید، ریشه فکر، در واقع ما ریشه فکر رو به گمان خودمون پیدا کردیم، در واقع فقاهت انکار رو داشته. فقاهت انکار رو داشته. بعضی ها که توجه نداشتن، به تعبیر ما انگوش میکردن تو چشمان یونس ابن عبدالرحمن، میگفتن چرا احادیث رو انکار میکنی؟ خودش میگه که من احادیث اصحاب رو انکار میکنم چون هشام ابن حکم برایم نقل کرد که امام صادق فرمودن هیچ سخنی را به نقل از ما نپذیرید مگر اینکه با کتاب و سنت موافق باشد و شاهدی هم از احادیث اصحاب من آن را تایید بکند. پس تقوا پیشه کنید و سخنی که با قرآن و سنت پیامبر مخالف باشد انتصابش را به ما باور نکنید. بعدشون میگه شما مثلا مقابل یک عام مسلم قرآنی، ولی عامه ها قابل تخصیص هست، میارید یه رفعه یه خبر واحد میذارید کنارش و قرآن رو کنار میذارید. تشدید من، ما اشدکه، به نظرم این ترمه هم تعبیر عربیشون رو ندارم، تشدید من به خاطر کلام ائمه است که قرآن رو نباید کنار گذاشت. حالا ابته فقط بحث قرآن نیست حضرات، اگر یک قانون مسلمی باشه، ما این قانون رو چقدر شنیدیم؟ علی بینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. اینو داشته باشید، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. خب حالا اگر یه جایی یه فرعی فیش اومد که مخالف این قاعده بود ولی روایت داشت، روایت معتبر، قاعده رو بگیریم، قطعی رو بگیریم، یا در خصوص روایت به روایت عمل کنیم. من اینجا نوشتم که در جایی که فروشنده مدعی شده که شرط کرده عیوب احتمالی کالا به اون ربطی نداشته باشه. دیدید که فروشنده میگه آقای مشتری خوب نگاه کن، نبر خونه بعد درو بیار بگو اینجاش کجه، اونجاش کوره، اونجاش کله، خوب نگاه کن، بردی من دیگه قبول ندارم. از عیوب احتمالی خودشو بری میکنه. بعد مشتری میبره منزل رو بیاره، میگه نخه شما هم چیزی به من نگفتی. مشتری انکار میکنه. خب اصل چیه؟ اصل عدم براءت فروشنده است، چون فروشنده باید بیانه بیاره که من به مشتریم گفتم و ولی مشتری میگه ایشون چیز به من نگفت، جنس رو به من داد، پولو گرفت، حالا بردم خونه میبینم خرابه. قانون البینه تو علی المدعی میگه فروشنده ضامنه. البته اونجایی که مثلا خریدار عیب رو وارد کرده باشه بس نیست، نه عیب از قبل بوده، ولی میگه من براءت جستم، مشتری میگه نه خیشون براءت نجسته. قانون جانب مشتری رو میگیره، مطابق قاعده هست، اما روایتی وجود دارد که برخلاف این قاعده دلالت میکند. محقق اردبیلی در اینجا روایت را به دلیل مخالف بودن با قاعده کنار میذاره و حاضر نشده که قاعده را به وسیله روایت تخصیص بزنه، ولی شاگردش محقق سبزواری در کفایت الاحکام سخن استاد رو نپذیرفته، روایت رو مقدم کرده بر قاعده. این ریشش اینه که ما تا چه اندازه بها بدیم به یک دلیل ظنی معتبر در مقابل مثلا یک قانون قطعی. البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، حکم قرآن پیدا کرده، حکم خبر متواتر پیدا کرده و ها کذا فعلله و تفعلله. ببینید دو تا فقاهت صحبت از دو تا روشه، آیا تخصیصات رو بپذیریم یا نه. شما یه تصور دیگه بکنید فضلا، ما چقدر روایات داریم در باب نماز، در باب حج، در باب صوم، ارث، عده، طلاق و و و، که اینها مخالف اطلاقات کتابه. قرآن میگه احل الله البیع، شما نگاه کنید روایاتی که شروط بیع رو بیان میکنه. قرآن فرموده اقیم الصلاح، روز آت و زکاه، سیلی از روایات آمده مقید کرده که نماز این قیدشه، این شرطشه. ادله دیگه، ادله حج، اینجاست که اون صاحب جواهر، فقیه جواهری فرمود که ما اصلا نباید مناقشه کنیم، نباید احتمال غیر این بدیم که عمومات قرآن و اطلاقات قرآن تخصیص بخوره به خبر واحد تا فقه ما سامان پیدا کنه. بنای فقه بر اینه، ولی خب به هر حال مناقشاتی هم وجود داره که اشاره کردم. در اینجا ببینید واقعا اگر کسی بخواد اینو تو درس خارج مطرح کنه که ما کردیم، حداقل باید 10 جلسه 15 جلسه بحث بشه. اگر بنا شد 20 صفحه یک کتاب ما اختصاص به این پیدا کرده باشه، حداقل بگید 10 جلسه چاق پرهج باید گفتگو بشه. و من تأکیدم میکنم فضلا، این بحثایی که ما محضر شما داریم ورود خوبیه، نه انجام خوبی. ورود به این معنی که بابی رو باز میکنه، یک افقی رو باز میکنه، یه مسئله رو باز میکنه، دیگه بقیهش با خودتون. جالب اینه که هر کدام اینا رو دست بذارید میتونه موضوع یه پایان نامه باشه، یه رساله باشه. حالا اگر بخواد به رشتتونم مربوط بشه و احیانا به عنوان تکراری بودن، که اینا که تکراری نیست، رد نشه، مثلا میگید با محوریت حقوق جزا، دیگه ببرید مثال ها رو اونجا اتفاقا مثال اردبیلی چیز بود دیگه، بحث قصاص و بحث شرایط قصاص بود که براتون خوندم. طبیعتا یه پروژه میتونه باشه 200 صفحه کسی واقعا رو این کار بکنه، مثالا رو پیدا کنه، موارد رو پیدا کنه، باب عبادات رو از غیر عبادات جدا بکنه. آه که چه بحث مفید و خوبی خواهد بود و خودش هم به یه مبنایی میرسه. الان تو همین بحث ارث چرا جای دوری بریم؟ من فقیه فردا میخوام فتوا بدم، فتوایی بدم که الان دادگاه های ما مستندن به نظر رهبری دارن اجرا میکنن، یا این رو خلاف مشهور نزدیک به اتفاق گذشتگان بدونم، یا مثل برخی یک نوع تفصیل در مسئله بدم. این رو اگر از خود ما هم خواسته باشید، یه موقعی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در تهران صحبت کرده بود در یکی از دانشگاه‌های تهران، فکر کنم ادیان و مذاهب بود، اونجا راجع به همین ارث هرمان زوجه از ارث از عقار اونجا صحبت میکنه و خلاصه حرفش اینه که فقهای ما این فتوا رو بی خود دادن، حالا سادش، و یه ظلمی اینجا به زنان به زوجات شده. بعدم قصه این نقل میکنه که ما خودمون پرونده داشتیم، اومدیم قم خدمت بعضی علما رسیدیم، بعضی از علما گفتن که ما احتیاط میکنیم که میگیم ارث نمیبره. من اون موقع خیلی ناراحت شدم برای این که گفتم این چه منطق ناصحیحیه یا غیر منطقیه که ما یه بحثی اینجوری رو مثلا بریم تو جمع دانشجو، دانشجویی که خب با همه احترامی که داره، فضلی که داره، اهل استنباط نیست، اجتهاد نیست، بعد اینجوری چه نگاه منفی نسبت به فقها و فتاواشون پیدا میکنه. بعدم این کی بوده که گفته ما احتیاط میکنیم؟ یعنی یه فقیه بگه من احتیاط میکنم، میگم زن ارث نبره، اون پسرا ببرن، این احتیاط اصلا جای احتیاط نیست. جوابی که به آقای هاشمی دادن جواب سرکیسه‌ای بوده، نمیدونم چرا اینجور گفتن. اونجا اومدم جواب مرحوم آقای هاشمی رو دادم، از اجتهاد، عنوان اینه، اجتهاد از انضباط تا سه تا نقطه که با ایشون من بحث کردم، و اونجا من بحث وضعیت ارث زوج رو بررسی کردم. البته درست ما جواب ایشون رو دادیم و از نظر مشهورم دفاع کردیم، و این نظر قطعی ما حساب نکنید. من خواستم در واقع به متد و روش کار ایراد بگیرم. الانم بزنید تو فضای مجازی میاد، بعدنم جامعه مدرسین مطلب رو منتشر کرد، حتی به دست خود ایشون هم زمان حیاتش رسوند. بگذرم. ببینید، ما فکر میکنیم مسئله قدری عمیق‌تره. ها اینم بگم بهتون، اهمیت بحثو میخواد بفهمید. میدونید که ما برخی از علمای معروفمون، از محدثین مثل زراره، یونس ابن عبدالرحمن، جمیل ابن دراج، اینا متهمن به قیاس. آه، گفتن بله اینا اهل قیاس بودن، قیاسگرا بودن. بله، یه لحظه من ناچار شدم صدا رو قطع کنم. ببینید، اینا متهم به قیاس شدن در حالی که راویان رد قیاس خود این نظرات هم هستن. من در کتاب آوردم که احتمالاً اتهام اینا به قیاسگرایی به خاطر همین بوده که اینا می اومدن قواعد مسلم رو میگرفتن یا عمومات قرآن و اطلاقات قرآن رو میگرفتن و ادله خاص رو کنار میگذاشتن. اگر دقت کنید کسی بیخبر باشه این کار اینا رو شبیه کار قیاسگراها میدونن، چون قیاسگراها میان قیاس میکنن و بعضن اگر در مورد قیاسی که کردن و کلیتی که به دست آوردن دلیل مخالف باشه کنار میذارن، در حالی که تفاوت اساسی بین اخذ به عمومات مسلم قرآن مثلا یا سنت معتبر خبر متواتر و کنار گذاشتن خبر واحد ظنی، چون شرایط رو نداره. نه که اینا بخوان مناطگیری کنن مثل یک سنی اهل قیاس و بعد با اتکا به اون منات نسخ خاص رو کنار بذارن. اینا میگفتن اعتبار نداره، حجیت نداره. در عین حال این رو هم در مقاله میتونید تفاوت کار اینا رو ببینید، هم در کتاب اگر بخوام براتون بیارم اینجا. بله خب نه. تو مقاله الان میتونم بدم استیاد قاعده از نصوص خاص و قیاس اهل سنت شباهت ها و تفاوت ها، که اینا استیاد قاعده میکردن، عمومات رو میگرفتن و مقدم میکردن بر موارد خاص اگر بوده. به هر صورت این رو باید در مقاله و کتاب ملاحظه بکنید. خب اگر نوبت هم باشه، نوبت به اینه که رأی کلاس چی خواهد بود. یه وقت سوالم شد که رأی کلاس یعنی اقتضای تحقیق. ببینید من مسئله رو ساده نمیبینم، یعنی مثل جناب آقای آخوند، آقای عراقی، آقای نائینی، فقیه نجفی، آقای خویی، شیخ انصاری، بگیم چشم هم بذاریم بگیم ادله ظنی ابته معتبر اگر خاص بود مقدم میشه، ولو یک خبر باشه مقابل چندین عام قرآنی مثلا مقدم میشه، برای اینکه قاعده عام خاص جاریه. اما از اون طرف نمیتونیم انکار کنیم که ما بناء فقهمون بر همین تخصیصات و تقییدات. شما به چه بیان در روایات میچرخید، روایتی پیدا کردید به عنوان شرایط، به عنوان موانع در کنار قرآن قرار میدید و مقدم میکنید. اینجا باید مبانی فقیه رو در نظر بگیریم. اگر مبنای فقیه مثلا در خبر واحد افادته الاطمئنان باشه، تکرار میکنم، اگر مبنای فقیه دار باید بگیم اصولی در اعتبار خبر واحد این باشه که خبر واحدی که افاد الاطمئنان حجته، اگر افاده اطمینان کرد مقدم میشه بر قرآن، چون افاده اطمینان مبناشه و افاده اطمینان کرده. بله ممکنه مثلا بگه اینجا چون مسئله مهمه یک خبر فایده ای نداره، شنیدید میگن رادع باید در قوت مردو باشه تا بتونه رد بکنه. یه چیزم ما اضافه کردیم، مبین باید در قوت مبین باشه و در خور شأن مبین باشه. برای ما هر مسئله مهمی رو ثابت شده با خبر واحد نمیدونیم، ولو مبنامون این باشه که خبر واحد حجته. میگیم باید بعضی جاها حداقل دو خبر، سه خبر، چهار خبر باشه. به قول فقیه سطر است احمد خونساری که یه جا بیان میکنه، میفرماید ما اگر کسی سه بار حد خورده، یعنی دو بار خورده، در بار سوم مرتکب شده، ولو خبر داریم که میکشنش، اما اینجا مسئله مهم پای خونه، خبر واحد نمیتونه ثابت کنه قتل در بار سوم رو، بله در بار چهارم دیگه قطعی اتفاق کذا و کذا. پس ببینید اینو باید در نظر بگیریم که اون خبر واحدی که میخواد مثلا یک عام قرآنی رو یا یک قاعده مسلم رو تخصیص بزنه، اولا مورد عمل واقع شده یا نه، افاده اطمینان میکنه یا نه، توانایی اثبات مطلب رو داره یا نداره. خب این یه مبنا. یه مبنای دیگه که خوب دقت کنید اینه که آیا این اخبار آحاد که حالا شما میخواد بگید مثلا میخواد عمومات قطعی قرآن رو تخصیص بزنه، آیا تخصیصه یا تفسیره؟ همین یک کلمه سوال یه عالمی مطلب رو باید برای شما، یعنی شما رو به فکر فرو ببره. آیا اینا تفسیره یا تخصیصه؟ ما در قرآن داریم اقیم الصلاة، تا دلتون بخواد روایات داریم که شرایطی رو برای نماز بیان میکنه. شما اسم اینو میخواد بذارید تخصیص، اونو بگید عام یعنی قرآن رو، اینا بگید تخصیص، یا اینا تفسیر قرآنه که اصلا از محل وضع باید بره بیرون. تفسیر تا تخصیص، یا صدها روایت که در باب حج داریم، اوه برید تو احرام و سعی صفا و مروه و طواف و رمی و وقوف به عرفات و و و و اینا اگر تفسیر باشه دیگه نباید بگیم که تعارض داره، اون عام این خاصه، مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، بعد اون یه مزیت داره این یه مزیت داره، بس تفسیره. خب تفسیر مقدم میشه بر مفسر. ببینید این نکته رو باید دقت کنید، اینجا گویا نزاع رو تقلیل میده، یخ میکنه نزاع. نمیخوام بگم نابود میشه، ولی کم رمق میشه. اصلا یه چیز دیگه دقت کنید، آیا شما که میگید عمومات قرآن مثلا در قرآن یا مطلقات، اصلا قرآن در مقام بیان هست؟ میدونید که عام و خاص تعارض غیر مستقر مال وقتی است که در مقام بیان باشه، اما اگر گفتیم قرآن عموماتش مخصوصا اطلاقاتش در مقام بیان نیست، قرآن اصل تشریع رو بیان میکنه، اصلا در صدد بیان جزئیات نیست، خب اینجا هیچی دیگه اون جریان اطلاق و تغییر نیست. بذار رو مبنایی باید بگیم که بگیم قرآن اطلاقاتش مثل روایاته، عموماتش مثل روایاته. و اینم میدونید محل بحث و گفتگوه. من در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی اونجا مفصلی بحث آوردم. مثلا ساده نگیرید، شما یه فقیهی به سترگی آقای خویی کم پیدا میکنید، همین فقیه سترگ معاصر موضعش نسبت به اطلاق داشتن و عموم، حالا بیشتر رو اطلاق بحث میکنن، اطلاق داشتن قرآن یا در اصل مقام تشریع بودن بدون اینکه بخواد در مقام بیان جزئیات باشه، موضع ثابتی نداره. اینو تو همین کتاب روششناسی اجتهادم، حالا میترسم دو دفعه بخوام پیدا کنم وقت کلاس گرفته میشه. خب ببینید این رو. خب بعد اینم باز مطلب دیگه ای که باید توجه بکنید. ببینید من کاری که دارم، تلاشی که میخوام بکنم و دی آروم آروم بحث رو با شما ببندم، اینه که نزاع رو بیرمق کنم و الا بگم نزاعی وجود نداره، نه. بعضی وقتا نمیشه انکار کرد که قرآن مثلا عمومش مسلمه. وقتی میفهمد و لهن الثمن یا لهن الربع مما ترکتم، این ما ترکتم عام هست یا نه؟ ارثم هست. این غیر از اقیم الصلاته، غیر از لله علی الناس حج البیته. این داره میگه، میفرماید از ما ترکتم. خب ما ترکتم زمین رو میگیره، ساختمان رو میگیره، پول نقد و اتومبیل رو میگیره. حالا بعد یه روایتی میخواد بیاد بگه نه، زن از عقار ارث نمیبره، این دیگه نمیشه کارش کرد. امثال صاحب جواهر و آقای آخوند و آقای نائینی و آقای ضیاء عراقی و آقای خویی و آقای شیخ انصاری و اینا همه میگن خب روایت دیگه، خبر واحد مقدمه، فتوا میدن. اما ممکنه کسی بگه نه، این عموم به گونه ایست که با خبر واحد. البته من تو اون جوابی که به آشی میدادم گفتم این خبر اصلا این مسلم بوده در اون دوران. شما به خود مناقشه کنید، مناقشتون با یک اصل مسلمه، ولی به هر صورت نزاع تقلیل پیدا میکنه. چنان که اینم بگم آرام آرام بحث رو جمع کنم، ببینید ما گفتیم که برخی موارد تفسیر نه تخصیص، مثالم زدم، تمام این روایاتی که بیش از هزار روایت راجب نماز داریم، بگیم اینا همه مفسر یک اقیم الصلات قرآنی هستن، درست. ولی گاهی وقتا مرز بین تخصیص بودن و مفسر بودن سخته. میدونی چرا؟ چون هر تخصیصی به نوعی تفسیره. یه بار دیگه میگم، هر تخصیصی به نوعی تفسیر به حساب میاد، یعنی داره دلیل رو تفسیر میکنه. درسته بعضی وقتا مثل همین آیات نماز، آیاتی که کلی نازل شده، خب اینا نمیتونیم بگیم معنای تخصیص اصطلاحیه، این هست. ولی مواردی است که پیش میاد، مثلا قرآن اومده زمان امام صادق، یک روایت اومده اون عام قرآنی رو میخواد تخصیص بزنه. آیا واقعا داره تفسیر میکنه یا داره تخصیص میزنه؟ جای شک و گفتگو وجود داره. خب جمع‌بندی کنیم، ما مسئله‌ای داریم قابل بحث و گفتگو که آیا بذارید بازم همون تعبیر کتاب رو بیاریم، آیا قطعیات رو، قطعیات شرعی رو با امارات غیر قطعی میتوان تخصیص زد یا تقیید زد یا نه؟ در دو طرف مسئله افرادی وجود دارن، برای هر طرفم ادله ای هست. من تقریبا به ادله مستقلا اشاره نکردم، در حالی که در کتاب 1, 2, 3, 4 ادله اثبات، ادله انکار، بررسی ادله اثبات، بررسی ادله انکار و انشاءالله خودتون مایل بودید کار میکنید. من ظاهرا این بحث رو به هیچ کدوم از شما 6 نفر ندادم، طبق آنچه که لیست کردم الان جلومم هست. بله، نه این رو به هیچ کدومتون ندادم، ولی خواستید، مایل بودید، دوست داشتید، دلتون خواست، این به قول شما جوان ها کیس خوبیه برای کار، از پایان نامه و رساله و پژوهش و کار، و دو تا روش رو به شما یاد میده. انشاءالله که آنچه صحیح بوده و مصلحت بوده خداوند بر زبان ما جاری کرده باشه. امیدوارم که بتوانیم جلسات آینده رو حضوراً در مشهد داشته باشیم. ببینید فضلا اینه دیگه، یعنی کلاس اینجوری ها، تازه این غائب آفلاین، من شما رو نمیبینم، شما منو نمیبینید، شما نمیتونید الان سوال کنید، ولی خب کلاس وقتی حضوری باشه یه چیز دیگه است. مثل بهترین غذا وقتی هیچ نمک نداشته باشه آدم نمیتونه بخوره. حضور حداقلش اینه که نمک طعام و غذاست. انشاءالله تو اون جلسات باقی مانده هم حتما شرکت میکنید و بعدم دنبال میکنید. من و شما بالاخره ترممون به پایان میرسه، شما میرید دنبال کار دیگه و ما هم همینطور، اما ارتباطتون با مطالب قطع نشه. الحمدلله رب العالمین.